سوالی که مطرح کردن سوال بسیار بسیار مهم و خوبی است. از طریق سایت فرمودن که آیا ائمه همه به یه مقام هستن؟ چون ما در بحثمون هم ظاهرا همین مطلب رو بهش اشاره کردیم. بعد ایشون فرمودن که اگر ائمه همه به یه مقام هستن، آیا هر کدوم از این ائمه نسبت به امامان بعدی برتری ندارند؟ در صورتی که هر امامی امام بعد از خودش هست، مثلا امام مجتبی علیه السلام امام امام حسین علیه السلام هست و این خودش یک نوع برتری، آیا نمیتواند باشد؟ این سوال اول. این سوال مهمیه، پاسخش هم دقت بفرمایید. باز راجب پاسخش هم اگر اشکالی بود حتما مطرح کنید. ما ممکنه باز یک جلسه دیگه هم بگذاریم و راجب این مسائل صحبت بکنیم. همه امامان در تمام صفات کمال با همدیگه مساوی هستن. همه امامان در همه صفات کمال، در تقوا، در علم، در زهد، در حلم، در شجاعت، همه با هم یکسان. هیچ کدوم در صفات کمالی با هم برای یک دیگر برتری ندارن که کسی زیادتر از این بزرگواران داشته باشه او کمتر داشته باشه. کلهم نورون واحد، یعنی چی؟ یعنی همه یک نور هستن، اینا همه با هم مساوی. اینجا چند تا نکته رو دقت بکنید. ما راجع به ائمه‌مون یک مسئله‌ای به نام کنیه داریم. کنیه یعنی چیزی که با اب یا ام شروع میشه، که این یک اصطلاح ادبیه، مال ادبیات عرب هست. یکی کنیش ابوالحسن، یکی ام مثلا فلان هست، یکی مثلا ابا محمد، یکی مثلا ابا عبدالله، اینها هست. اینا کنیه است. این که هیچ. نکته دوم این که القابی ائمه دارن که این القاب باعث برتری بر یکی بر دیگری نمیشه. مثلا شما به امام هشتم میگید امام رضا علیه السلام، در حالی که اسم اون بزرگوار علی هست، یعنی علی ابن موسی علیه السلام و لقب رضا گرفت. بعد شما میگه آقا لقب رضا یعنی چی؟ میگه خداوند ازش خوشنوده. مثلا اون بزرگوار از خدا راضی است. من سوال میکنم آیا خداوند از امیرالمومنین علیه السلام راضی نبود؟ بله؟ ما همه با هم جواب بدید دیگه، چون بالاخره اون حضرت خدا ازش راضی بود، پس اون حضرت هم رضا هست. از امام حسین علیه السلام، از امام حسن، از امام سجاد تا امام دوازدهم خدا از این بزرگواران هیچ کدوم راضی نبود، یعنی چرا؟ همه این هم رضا هستن. القاب یه چیزی هست که در یک زمانی یا مردم یا خود خدای تعالی برای یک فردی در نظر میگیره که مردم اون فرد رو به اون لقب بشناسن به طور خاص، نه اینکه باعث برتری بر افرادی که با او هستن، یعنی ما بهشون میگیم امامان دوازدهگانه، کسیشون بر کسی برتری باشه. القاب فقط برای شناساندن به مردم و اینکه مردم اون فرد رو با اون لقب خاص بشناسن، همین، نه چیز بیشتری. مثلا امام حسن علیه السلام لقب مجتبی گرفته یا کریم اهل بیت. حالا من مثلا به شما میگم امام موسند جعفر کریم اهل بیت نی؟ بله؟ بازن جواب نمیدین شما؟ تموم شد. جواب شما نشون میده که هنوز جزو احیا هستی. انشاءالله هم باشید تا صد سال دیگه. و ما را هم دلگرم میکنه. یا اینکه شما مثلا به عرض به خدمتتون این که امام موسن جعفر میگین امام المظلوم. خب امام رضا هم امام مظلومه. امام مسموم. امام رضا هم امام مسموم. در بعضی از زیارات بعضی اتفاقات خاص که اینها هیچ نوع فضیلتی رو بر اون بزرگواران نمیاره که اون فضیلت رو دست فضیلت امام دیگری باشه، اتفاق خاصیه که افتاده. مثلا امام موسی بن جعفر تو زندان بوده، شما عباراتی رو تو زیارتش میخونی که مثلا السلام علیک ایها الامام الغریب، بعد میخونه ادامه زیارتش کسی که به زنجیر کشیده شده در زندانهای پی در پی. خب این مال امام رضا علیه السلام نبوده، مال امام حسین جعفر بوده. این یه واقعه تاریخی است، یک چیزی است که اتفاقیش که برای حضرت افتاد. این مال ائمه. پس هیچ کدوم از این 12 امام تقواشون از دیگری بیشتر نیست، زهدشون از دیگری بیشتر نیست، دقت بکنید، علمشون از دیگری بیشتر نیست. اگر امام حسن علیه السلام به جای امام حسین توی کربلا بود، دقیقاً همون رشادت و شجاعت شما ازش میدیدی تو کربلا. امام موسی بن جعفر هم بود همینطور، امام رضا هم بود همینطور، امام عسکری، امام جواد هم بود همینجور. یه وقتی هارون، امام موسی بن جعفر ظاهرن هست سلام الله علیه، خاصش حضرت رو خواست حضرت رو تحقیر بکنه. حالا علتش چی بود؟ ببین اونا همه شیعه شناس بودن و مثل اسرائیلیا که الان یک مجمع بزرگی ساختمون شیکی تو اورشلیم درست کردن، یا حیفا هست درست کردن به نام شیعه شناسی، و اونجا دارن خیلی کار میکنن تو این ساختمون، اتاق فکرشون اونجاست. زمان خلفای بنی عباس هم همینطور بود، اینا خیلی رو شیعه شناسی فکر میکردن و میگفتن چیکار کنیم که جلوی حرکت رو بگیریم. آمدن به هارون گفتن که آقا شیعه یکی از اعتقاداتش اینه که ائمه ما چه در جوانی چه در پیری اینها هیچگاه شجاعتشون از دست نمیره، اون شجاعت لازم رو دارن، علمشون از دست نمیره، آلزایمر نمیگیرن، زهدشون، تقواشون، اینها دانششون از دست نمیره. شما اینها که رهبرشون امام موسی بن جعفر هست بخواه و بیار اینجا تو سالون، شما بهش یک کمان بده، چند تام تیر بده، هدفی رو ما میذاریم، اول یکی از تیراندازای ماهرمونو میگیم بزنه به هدف، بعد میگیم ایشونم بیا تیراندازی کنه. اگه نیمد تیراندازی کنه تبلیغات میکنیم که آقا نتونست، بلد نیست تیراندازی کنه و عقیده شیعه باطله که امامشون نمیتونه تو سن پیری تیراندازی کنه، پس اینا پیر بشن شجاعتشون از دستشون میره، پیر بشن علمشون از دستشون میره، فراموشی بهشون دست میده، ما اون مخروش تبلیغ میکنیم. اگرم اومد تیراندازی کنه مسلماً با این سن بالای پیری نمیتواند که هدف رو بزنه، اونجا ما اینا رو تحقیرشون میکنیم. امام موسی بن جعفر علیه السلام اومد، هارون بهش به اون حضرت گفتش که آقا، حالا یا هارون بود یا مأمون بود، مثلا ظاهرا خود هارون بود به حضرت گفت، گفتش که شما بیا این هدف رو ببین، اول تیرانداز ما میزنه، ما مایلیم که شما بزنیم. حضرت فرمود من پیرم، پیرمردی هستم، مرا از این کار معذور دار. حضرت برای چی حرفو میزنه؟ نه اینکه بگه من، ببین دقت بکنی، خانومام دقت بکنن، دوستانمون هم دقت بکنن، حضرت نمیفرماد من نمیتوانم این کار رو بکنم، میفرماد مرا معذور دار. تو رو خدا رو این حرفای ائمتون فکر کن. چرا حضرت میفرماد مرا معذور دار؟ که میدونه وقتی این تیراندازی رو بکنه این کار موفقه، بیشتر کینه ی هارون به اون حضرت چی میشه؟ زیادتر میشه، بیشتر حضرت رو اذیت میکنه. چند بار این رو میخواد، هارون محل نمیذاره، میگه باید حتما تیراندازی کنی و دوست داره که امام تیر بزن، تیرش بره بخوره به سقف به جای اینکه به هدف بخوره. اینام کرکر بخندم مثلا. خب حضرت میاد هدف رو میگیره، تیر رو میگیره، از اون فاصله تیر رو میزنه وسط نقطه مرکزی هدف، که تو المپیک قبلی و بعدی که تو روسیه است و جاهای دیگه هم همچین کاری شاید تا آخر 50 سال دیگه هم نتونن انجام بدن. دقیقاً اون مولکول وسط هدف رو حضرت میگیره و میزنه که همه جا فاصلش هم همه قشنگ مساوی، جالب وسط است. اینها همه مات و معبود میمونن. حضرت بدون اینکه دیگه هارون بخواد دومین تیر رو میذاره، شلیک میکنه با این سن پیری خودش، میزنه به اون چوبی که تو هدف هست پشت چوب حضرت تیر رو میزنه میره رو اون چوب میشینه، چوب رو میشکافه، تیر میره تو اون چوب فرو. تیر سوم رو میزنه میره تو تیر دومی، تو اون چوب تیر دومی فرو میره. ظاهرم به تیر چهارم بود که هارون گفت خیلی ممنون، خیلی ممنون، دیگه شلیک نکن، دیگه تیراندازی نکن. حضرت دیگه تیری نمیندازه و میگیره و همون کاری که عرض کردم، اون کینه هارون بیشتر میشه و حضرت تو زندانم از به شهادت میرسه. علی حاله این نمونه از شجاعت اون بزرگوار تو اون سن. امام موسی بن جعفر اگر توی کربلا بود همون کاریو میکرد که امام حسین کرد. چه بسا امام حسن و امام حسین تو جنگ صفین چه رشادت و شجاعت های اینها داشتن و در لشکر امیرالمومنین بودن و چی کارا که نکردن. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که یادتون باشه یک سری روایاتی داریم معتبرم هست، احادیث معتبره. در اون روایت یه دونه شما من برای شما نقل میکنم، الان سندش تو ذهنم نیست چون برگر و امروز آقای طاهری آرام از سایت آوردن به من دادن، پیشا پیش به من ندادن، فل بداهه من دارم برای شما میگم. تو اون روایت نوشته که خب امام امیرالمومنین امامه، امام حسن هم امامه، امام حسین هم امامه. روایت متنوع هم داریم ما تو میزان الحکمه باید باشه، بهار و کافی هم این روایت رو نقل کرده. میگه که امام حسن هم امامه، امام حسین هم امامه، همه امامه. اما زمانی که امیرالمومنین امام هست، دو فرزندش هم امام هستن، زنده هستن، پیششان خود حضرت هم زنده است، اونها به احترام پدرشون و به احترام امام مقدم نمیان که بگن که آقا مثلا ما هم امام هستیم، اگر شما اومدید بیاید از ما هم سوال کن. هیچ وقت این حرفا نمیزنن چون اصلا اینا در واقع برای قدرت و نم شهرت و معروفیت که نمیدن، اینا از جانب خدا امام هستن، فقط نورن، برای هدایت هستن. خب اینها امام هستن ولی حرفی نمیزنن، کسی ازشون سوال کنه پاسخ سوال رو میدن. خیلی جالبه، امام حسن امامه، کسی به امام حسین علیه السلام سوال میره رجوع میکنه، از حضرت سوالی میکنه، حکمی رو میپرسه، حضرت هم حکم رو بیان میکنه هم مورد دیه و قصاص اون فرد رو بهش عنوان میکنه که باید بری الان چی کار بکنی. او میاد پیش امام حسن علیه السلام میگه شما امام بر حق هستی؟ میفهمد بله. حضرت میفهمد بله. میگوید که من رفتم به تصور این که برادر شما هست، خوب گوش کنید روایتو، به ایشون مراجعه کردم، ایشون یک سوال شرعی داشتم، پرسیدم، فتوا رو داد، حکمم داد و گفت که چی کارهام باید من انجام بدم. من اشتباهی رفتم، خیال کردم ایشون امام برحق، نمیدونستم شما بعد از پدرتون امام هستین. حضرت میفهمد که برادرم هم امام هست و اون حرفی که زده همونه، حرف من هم همونه، هیچ فرقی نمی کنه، حرف برادرم هم حرف منه، هیچ فرقی نمی کنه. یه مطلب یادگاری هم میگم، بگردید حدیثش شما پیدا کنید. البته این دومی رو حالا هم دو دل هستم که بگم یا نگم، که عرض به خدمتون که وقتی که پیغمبر می فهمد که الحسن و الحسین امامان قعدا او قائما، چه بنشینن چی امامان هستن، ظاهرن. حالا روایت شما بگردید، اگرم پیدا نکردید حالا بذارید تا یه روزی پیدا کنیم رو سایت و اینا دیگه، حالا این مطلب رو به من جمله معترضه نداشته باشید، خودم هم دارم میگم که حالا خودم باید بگردم روایتش پیدا کنم، ولی چون از استادم شنیدم، از یکی از اساتیدم شنیدم این مطلب رو، نمیتونم بگم که نیست، هست، باید گشت پیدا کنم. میگه که فردی میگه که در روز عرفه که روزش بسیار مستحب هست، میگه من رفتم خدمت امام مجتبی علیه السلام، دیدم که داخل خانه شدم، دیدم همه دارن دعا میخونن، سلام میکنند، اینها نزدیک ظهر شد، نماز خوندم، فلان کردم، گفتم نهار خبری نیست؟ گفتن نه، همه روزن اینجا. گفت از اونجا اومدم بیرون، گفتم خب اینا همه روزن اینا، و من اون موقع مسئله سور مطرح بوده. میگه از اونجا اومدم بیرون، رفتم خونه امام حسین علیه السلام، دیدم زور شد و نماز و فلان اینا، و حضرت سفره انداخته، نهار هست. همه نشستن دارن نهار میخورن. روایت الله ادامه داره. اونجا نتیجه ای که امام معصوم داره از این روایت میگیره اینه که هم روز عرفه روزش مستحبه برای اونایی که میتونن روزه بگیرن روزه میگیرند، هم روز اونایی که نمیخوان روزه بگیرن یا نمیتونن روزه بگیرن برای اونها هم این دو امام بزرگوار برای هر کدوم برنامه ای دارن. هر دو برنامه مهم اینجاست که مورد تایید خدای تعالی است. هر دو برنامه، یعنی هم روزه گرفتن در همون روز، همچی روزه نگرفتن در اون روز و دادن نهار اینها. خب اینم یه نکته. یکی این که فقط در بین ائمه حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام لقبی رو جبرئیل از جانب خدا به پیغمبرش اعلام کرده که یا رسول الله خداوند متعال این لقب رو فقط به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه میده، هیچ امام دیگری نمیتواند از این لقب استفاده بکنه و حتی خود پیغمبرم این لقب رو نداره. اون لقب لقب خاصی است که فقط خداوند امیرالمومنین داده، اونم لقب امیرالمومنین هست و تو اون روایت هم فرموده توی القدیر این بحث هست در فضائل و مناقب امیرالمومنین بخونید. مرحوم علامه امینی رو ذکر کرده، اهل سنت هم این حدیث رو زیاد آوردن که لقب امیرالمومنین فقط اختصاص به حضرت علی علیه السلام داره، هیچ فردی حق نداره از این لقب استفاده بکنه. ولی ازا شما به امامان دیگر نمیتونید بگید امیرالمومنین. ببین امیر مومنین هستن فیزاته ها، ولی خود لقبشون نمیتونید به اونها بدید. این لقب خاص امیرالمومنین، این چیزیه که خداوند به پیغمبرش ابلاغ و طبق حکمتی که داره، حالا اون جای بحث خودش رو داره که حالا تو القدیر هم شما مراجعه کردین این مطلب هست. نکته آخری رو هم عرض بکنیم و اون اینه که البته هر امامی که به امام مقام امامت رسما میرسد اگر در زمان پدرش باشه احترام پدر بر او هم مانند ما واجبه، به احترام پدرش سخنی نمیگوید اگرچه امام هست، نه اینکه بخواد امام بشود، رسما بخواد امامت رو بر دست به دست بگیره در زمان پدرش، تا زمانی که پدرش بهش نگفته در کار امامت یعنی فرماندهی و عزل و نصب ها و اینا دخالت نمی کنه، تابعیت میکنه از پدر خودش به خاطر اینکه حرمت پدر نگه داشتن هم بر ما واجبه هم بر امام معصوم، فرقی نمی کنه. ولذا امام معصوم این کار رو انجام میده. پس اگر امام معصوم تابعیت از پدرش میکنه، نه اینکه امام نیست، حرمت پدر بر او هم که امام معصوم هست واجبه که حرمتشو نگه بداره. و عرض به خدمتتون که اگرچه حالا که اون که دیگه امام معصوم هم هست، عرض به خدمتتون این که دیگه صد چندان به قول معروف این دیگه حالا مضاعف میشه که باید این حرمت نگه داشته و این بزرگواران هم همه این کار رو انجام دادن. کلام آخر این که در این سوال زیارت جامعه کبیره رو اگر شما رجوع بهش بکنید، ببینید من الان اینو آوردم جلوی منم هست که من برای شما قسمت‌هایشو براتون بخونم. یک بارم که شده حتما به دقت این زیارت رو بخونید. تمام زمائر جمعه، زیارت هم مال امام هادی علیه السلام هست دیگه، اشتباه که ما نمیگیم که، مال امام هادی علیه السلام هست. همه زمائر تقریبا جمع. ببینید آخریاشو من میخونم براتون. بکم فتح الله، کم زمیر جمع، بکم یختم، بکم ینزل الغیث، بکم یمسک السما، یعنی به واسطه شما همه چیز آغاز میشه، به واسطه شما باران از آسمان میاد، به واسطه شما عرض به خدمتتون این که خداوند آسمان رو نگه میداره و بکم یمسک السما انتقع علی الارض الا به اذنهی، که این بر زمین آسمان به زمین یعنی در هم نشه، بر هم نشه، این به اذن خداوند این کار انجام میشه. و بکم ینفس الهم، و به واسطه شما هست که خداوند اندوه رو میبره، یعنی به واسطه توسل به شما، و یک شف و زور، یعنی و بکم یک شف و زور، و خداوند بدی و بدبختی رو از جامعه به واسطه شما هست که دور میکنه. و حالا جاهای دیگه زیارت کبیره که فرصت نیست من براتون بخونم. تمام ضمائر جمع هست، تمام ضمائر جمع، یعنی وقتی میگه همه ضمائر جمع، یعنی همه اینها در یک مجموعه قرار دارن، همشون در صفات کمال با هم چی هستن؟ برابر هستن. این مطلب اولین سوال این بود که خدمت رو عرض کردیم، زیارت جامعه رو حتما یک بار بخونیم، یک صلوات بپرسید، بریم سوال دوم. سوال دوم این هست که ما در بحث حضرت ابراهیم علیه السلام اشاره به یه روایتی کردیم که حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از این که کعبه رو بازسازی کردن، اونجا یه روایتی خوندیم که این روایت مشعر بر این معنا بود که تا قیامت معلوم شد که هر فردی و نسلش هر کدام چند مرتبه به حج خواهند رفت و این حج رفتن هم لایق هر کسی نخواهد بود. خب این روایت ما مطرح کردیم. دوستمون سوال کرده که حالا چند خط نوشته که چون فرصت نیست من خلاصش رو خدمتتون عرض میکنم، که اولا معیار برای دیانت و ایمان انسانها که حج نیست. درسته، این حرف درسته. حج توفیقی از جانب خداست، ایشون فرموده. اگه کسی نتونه به واسطه مشکلاتی بره حج، یعنی این توفیق ازش گرفته شده، مشکلات اساسی داشته باشه، خب این قطعا اینجور نیست. بعد هم بودن امام حسن عسکری علیه السلام هم که حج نرفتن، اینم سه تا مطلب که فرمودن اشکال کردن به این روایت. و همچنین عدم حج رفتن مؤمنان و اولیا این اواخر که نمیتونن برن و مشرف بشن به حج، و همچنین بعضی هم هستن از شیعیان که حج میرن، نه تنها بهره ای نبرن که سوء استفاده میکنن، خودشون هم توسط همین عمل عبادی گرفتارتر و چند تا نقطه هم گذاشتن ایشون. بعد ایشون مطرح کردن که آقا مخمل باف به یه روایاتی تکیه میکنه که این روایات ممکنه که صحیح نباشه، و ما میدونیم که روایات ناصحیح زیاده، نباید به این روایات تکیه کرد. خب این یک سوال خوبیه، سوال به جایی هم هست، ما باید پاسخ بدیم. دقت دوستان، من خیلی بهتون گاهی میگم که خیلی دقت بکنید، اون کلامی که اول بحثم عرض کردم که مفهومهای مخالف رو همیشه در نظر داشته باشید، عبارت‌های اخرى رو در نظر داشته باشید، یه روایت که می‌خواید ببینید. الان ببینید این بررسی که ما می‌کنیم خیلی ساده است، نگاه کنید، یعنی گوش کنید. در واقع شما یه روایت داری میگه آقا حضرت ابراهیم علیه السلام رفت کعبه رو بازسازی کرد، بعد اون روایت تو بحث هست رو رجوع کنید بهش که تا قیامت معلوم شد که هر فردی و ذریه اون فرد چند مرتبه به حج خواهند رفت و چه کسانی هم که عرض به خدمتتون که رفتن حج تو اون روایت نوشته که لایق هر کسی نخواهد. خب این یه عبارت. حالا ما میام عبارت مخالفش ببینیم چی. ما میخوایم ببینیم که آیا از این روایت برمیاد که اگر هر کسی مشکلی داشت، پول نداشت و اون شرایطی رو که در رساله های عملیه که نشأت گرفته از کتب فقهیه ماست و نشأت گرفته از روایات شیعی ماست، از امام باقر و امام صادق علیهم السلام هست، که حج رفتن چی میخواهد؟ استطاعت میخواهد. شرایط استطاعت تو رساله ها نوشته تقریبا 8 چیزه. آیا اگر کسی این 8 شرط حج تمتع رو نداشت واجبه به حج بره؟ خیر. دقت بکنید، پس وقتی که این واجب نیست به حج بره، مشمول این روایت نیست اصلا، یعنی بهش از نظر منطقی میگن سالبهی به انتفاع موضوعست، یعنی که اصلا موضوعی نمیره که روش بخوای بحث بکنیشون. روایت داره کسی رو میگه که این استطاعت یعنی مستطیع باشه. برای حج تمتع رو داریم میگیم، حج عمره رو نمیگیم. برای حج تمتع مستطیع باشه، بتواند حج برود نرود. اگر تونست حج بره، مستطیع بود، هر هشت شرط و داشت، راه هم که جز هشت شرط میدونه راه باز هست، نه مثل حالا که راه بستن. یکی از شرطه هشتگانه حج اینه که راه باز باشه. حالا که راه و بستن، اصلا یه شرطش که نیست دیگه، اصلا هفت شرط دیگه هم فایده ای چی؟ بله احسن، این همون نشون دهنده احیا بودن هست. هفت شرط دیگه هم فایده نداره، تنها هشت شرطی شاید باشه، از اون شروطی باشه که همه باید با هم جمع بشه. اگر پنج تاش باشه سه تاش نباشه فایده ای نداره، هشت شرطش باید باشه. اگر هفت شرط بود، یه شرطش اینه که راه باز نیست، اصلا قابل بحث نیست، فایده ای نداره. روایت داره اون کسی رو میگه که آقا مشخص شد تا قیامت که یه عده‌ای میتوانن حج بکنن، نمیکنن. علتش چیه؟ علتش اینه که اعمالی انجام دادن که توفیق اون حج به واسطه اعمالشون ازشون سلب شده. خب این کجاش مشکل داره؟ کجاش اشکال پیدا میکنه؟ یعنی بنده میتونم نماز شب بخونم، شب زنده داری بکنم هر شب، ولی اون اینم دارم که شرایط شب زنده داری رم دارم، شرایط نماز شب خوندن هم دارم، ولی موفق نمیشم. قطعا یک دلیلی داره، حتما یک دلیلی داره. ولذا در روایت فرمود کسی که در طول روز فلان گناه فلان گناه فلان گناه رو میکنه، قطعا و یقینا بداند که شب نمیتونه نماز شب بخونه. برای کی داره این رو میگه؟ برای کسی که شرایط خواندن نماز شب رو چی داره، نه برای کسی که اصلا شرایط نماز شب خوندن نداره. یه نفر تو کماس تو بیمارستان، هشت لولن بهش وضع کردن، خب این شرایط نماز شب خوندن نداره که، نماز واجبش هم اصلا نمیتونه بخونه، بعد بعدن خودش بخونه قضا کنه، اگرم خدای نکرده مرد، بعد عجیلی کسی بگیره پسر بزرگش بخونه براش. پس کسی که شرایط خوندن نماز شب رو داره، اگر در طول روز فلان گناه فلان گناه فلان گناه مرتکب شد، یا فلان عوامل رو رعایت نکرد، قطعا بدونه که نماز شب ازش سلب میشه. نه اینکه خدا از او سلب بکنه، اعمالش اون نماز رو ازش سلب میکنن، اعمالش سلب میکنن. این دقت رو ما نمی کنیم تو روایات، این خیلی مهمه. خب بعد اینجا آمدن گفتن امام حسن عسکری علیه السلام حج به جا نیورد. ما اصلا اصرار نداریم، دقت بکنید، یادداشت بکنید، هیچ اصراری نداریم که بگیم امام حسن عسکری علیه السلام حج به جا آورده، هیچ اصراری نداریم. این یادداشت داشته باشید چون بعدها به دردتون بخوره. هیچ اصراری نداریم، ببینید حج به جا نیورد، چون حج تمتع به جا آوردن برای کسی که شرایطش رو نداشته باشه، اگرچه امام معصوم باشه، واجب بله تموش. ما هیچ داعیه ای نداریم که حضرت حج به جا آورده. اما سوال اینجاست، اون کسی که ادعا میکنه که امام حسن عسکری حج به جا نیورده، اون باید ثابت کنه که امام حسن عسکری علیه السلام حج به جا نیورده. چرا؟ شما تاریخ شیعه رو ببینید، تو همین کتابایی که چاپ شده تاریخ شیعه، یه روز رو ثبت کرده تو این کتاب، خیلی جالبه، نوشته روزی که امام حسن عسکری از میون بازداشتگاه و اون زندانی که حالا ما بهش میگیم حصر، حصر خانگی بهش حالا میگیم، حضرت از اونجا به قدرت خدای تعالی تیل عرض کرده، اومده یکی از شهرهای ایران اینجا پاسخ به سوالات مردم داده، کارهای مردم رو رسیدگی کرده، یه نیم روز دوباره برگشته به همون سامر را. این تو کتاب تاریخ شیعه الان ثبته، علمای شیعه هم اینو صحه گذاشتن روش، یعنی نوشتن همچین روزی بوده، همچین کاری امام حسن عسکری اصلا کرد، مردم هم دیدن به چشم خودشون امام حسن. وقتی که این مطلب هست، چه اشکالی داره که حضرت مثل خود امام زمان علیه السلام الان حج بکنه، کسی همون حضرت رو تو حجی نبینه؟ مشکلی نداره، به تیال ارزم این کارو بکن. مگه طرف راوی اومد به امام جواد علیه السلام عرضه داشت که شما کی هستی اومدی الان تو این خونه؟ گفت من محمد ابن محمد هستم، فرزند پدرم، ما حالا میگیم امام رضا علیه السلام هست. اون راوی که خادم امام رضا علیه السلام بود ظاهراً اباسلطه، سوال کرد که شما امام جواد هستی که به جواد الائمه معروفی؟ حضرت فرمود بعد گفت شما مدینه بودی، اینجا خراسانه یعنی ایرانه، چجوری شما اومدی اینجا؟ خیلی جالبه. اینو کتابش آقای علی منفرد هم حاشیه کتاب قصه کربلا اونجا این رو روایتش آورده، اسناد روایت هم آورد. اونجا میگه حضرت بهش فرمود که مگر شبی که آمدن جنازه های جد بزرگوار ما امام حسین علیه السلام رو دفن کردن در کربلا کی آمد؟ همین اباسلط میگه امام، یا اباسلط یا کسی دیگه است، گفت امام سجاد علیه السلام آمد. حضرت همون چجوری اومد؟ گفت به قدرت الهی اومد. گفت منم به قدرت الهی اومدم که پدرم رو دفن کنم، کفن کنم، قصد بدم کفن کنم و دفنش کنم. همون قدرتی که امام سجاد داره من جواد الائمه چی دارم، تیول عرض اون میکنه منم میکنه، فرق نمیکنه. مسئله آخر که ایشون فرمودن راجب روایات هست. دوستان یه تذکری من به مدرسین محترممون مخصوصا خانومهای محترم میدم و آقایون و کلاسایی که با اینا به طور خصوصی هم ما داریم، آقایون و خانوما، این مطلب قابل بحث و اون اینه. ببینید صرف تکیه کردن 100% بر روایت غلط، بر روایات، بر روایات نه روایت، اگه من گفتم پوزش میطلبم. صرف تکیه کردن بر مجموعه کل روایات کاریز غلط، برای اینکه تو این روایات، روایات نامعتبر هست، روایات معتبر صحیح هم هست، این غلط. صرف تکیه کردن بر قرآن بدون روایت، یعنی بدون ثقل اصغر که اطرت باشه، او هم غلط. همواره شما باید قرآن رو کنار چی بذاری؟ اطرت. اطرت یعنی چی؟ اطرت یعنی حدیث و روایت، اطرت یعنی همین، یعنی کلام معصوم باید باشه. و هر کس به شما گفت نه ما اینها روایات معتبر نیست فلان اینا، بگو از فردا کل نمازها رو بذار کنار، چون تعداد رکعات نماز و هیئت نماز، شکل نماز فقط از طریق چی به ما رسیده؟ بله؟ اصلا تو آیه قرآن هیچ جا شما نمیتونی دو رکعت بودن نماز صبح ثابت بکنی، هیچ جا نمیتونی شما شکل نماز رو ثابت بکنی، شکل نکشیده تو قرآن که نماز اینجوری بخون. شما چرا دلا میشی؟ مگه تو قرآن گفته دلا بشی؟ مگه تو قرآن گفته که هفت تا موضعت رو، شستت رو اینجوری بذاری روی زمین بری به سجده؟ من که کجای قرآن همچین حفظه؟ ببینید شکل نماز رو که نکشیده که. ولذا تسبیحات اربعه رو یواش بگو، اونجا رو بلند بخون، اینجا رو فلان، اینا شکل نماز، اینا همه تو روایت مشخص میشه نه طبق آیه قرآن. ولذا قرآن اگر روایت جدا کردی اشتباه، مطلق فقط به روایت پرداختی اونم اشتباه، باید قرآن به اضافه روایت معتبر که کلام معصوم هست باشه. پس اگه ما هم سراغ روایت میریم، سراغ معتبرش میریم و بهش تکیه میکنیم، چون باید سراغ کلام معصوم رفت. و دوستان هر جا که دیدن روایتی که ما ذکر کردیم معتبر نیست و تناقض با قرآن داره، با دیگر روایت داره، حتما به ما گوشزد کنن. ما آدمی هستیم که زودی میپذیریم، تو این نظر بچه خوبی هستیم، مشکلی نداره. یک صلواتی بپرسی سوال بعدی هم مطرح کن. در آیه 88 و 89 سوره صافات، اشکالی که اینجا دوستان مطرح کردن، نوشتن که حضرت ابراهیم علیه السلام فرموده که انا سقیم، یعنی من بیمار هستم، در حالی که این فرد بیمار میره بت‌ها رو میشکونه. لطفاً این آیات رو توضیح بدید. عرض ما این هستش که کسی که بیمار میشه، تو داستان حضرت ابراهیم علیه السلام ما گفتیم حضرت زمانی که اومدن بهش گفتن سیزه بدر، حالا مثل مال ما سیزه بدری بوده، مثلا بیایم بریم بیرون شهر میخوام یه هوایی بخوریم، یه پیکنیکی به قول امروزی ها داشته باشیم، حضرت ابراهیم علیه السلام به اینها فهمود که من بیمار هستم. وقتی که اینها راه افتادن رفتن یک ساعتی طول کشید تا حرکت کردن، همه از شهر یه ساعت دو ساعت طول کشید تا همه خونه هاشون رو ترک کردن رفتن بیرون شهر. اولا ممکنه حضرت تو این یه ساعت دو ساعت حالش خوب شد، این یک. دوم این که من اونجام عرض کردم تو سخنرانی تو سیدی که خیلی بیماری ها هست، در این حال که انسان بیمار هست کارم میتونه انجام بده. من یک درجه تب دارم خب، ولی میتونم کارهای خونرم انجام بدم، مشکلی ندارم. خیلی از ما هستیم که خیلی بیماریم، هر روز داریم میریم سر کار که چکمون چی؟ برگشت نخوره. زودی همه برگشت رو میدونن چی هست، چک برگشت نخوره، تموم شد. بریم خرج خونه رو در بیاریم، اجاره مستاجر هستیم، اجاره مردم رو میخوام بدیم، به صابخونه بدیم، پول قرضا رو بدیم، بده. با بیماری میریم سر کار، مشکلی نداره. این منافاتی گفته حضرت ابراهیم علیه السلام دروغ نبود و دروغ هم نیست و منافاتی با شکستن بت‌ها نداره. یک صلوات دیگه هم بفرستید. یه سوال دیگه هم جواب میدم، چون همچین که من نگاه میکنم میبینم که اون چیزی که ما بخوایم همه سوالات رو جواب بدیم اون تو وجود افراد مخاطب ما دیده نمیشه، فقط خیلی بکشن همین یک سوال هست که سوال آخره، ولذا وسیله پذیرایی هم برای دوستان آماده بکنید. اون سوال اینه، میفرماین که چند تا حدیث دوستانمون برای ما مرقوم فرمودن در سایت و خلاصش اینه، من براتون میخونم، جالبم هست، سوالاش هم سوالای جونداری واقعا هست. من قرأ القرآن، از امام صادق علیه السلام حدیث هست، فی المصحف متعب به بصرهی و خفف عن والدیه و انکانا کافرینه. حدیث جالبیه، خیلی جالب. میفهمه کسی که قرآن رو بخونه از روی قرآن، یعنی حفظ نخونه، ببینید وقتی میگیم از حفظ نخونه، نه اینکه از حفظ خوندن فایده ای نداره، نه اینجور نیست، حفظ خوندن یه فضیلتی داره، از رو خوندن چی؟ بله؟ یک فضیلت دیگر. خیلی ممنونم که نشون میدید هنوز جزء احیا هست. پس کسی که قرآن رو بخونه، از روی قرآن بخونه، این چی میشه؟ متعب بصره، دیدگانش یعنی چشمانش از نور قرآن بهره مند میشه. یعنی اگر که این بخواد کم سویی دوچار بشه و یه مشکلی تو دیدگانش باشه، قرآن بهش کمک میکنه، نور ظاهری قرآن هم به این کمک میکنه، چشماش بهره مند میشه از نور قرآن. چه حدیث جالبی سو، خیلی عالی. اینو ما تو جزوه خودمون هم آوردیم، جزوه 100 حدیث در فضیلت قرآن، تو همین کتابخونه خودمون هم هست. و خفف عن والدیه، میفهمد که اگر کسی قرآن خوند و پدر و مادرش از دنیا رفته بودن، چون حالا اینجا مسئله میت رو نداره و میت رو نداره، چه زنده باشن چه از دنیا رفته باشن، ظاهرا من نظرم اینه که بیشتر روی این قسمت است که از دنیا رفته باشن، خداوند متعال به واسطه خوندن قرآن یک فرد، اگر پدر و مادرش اهل عذاب در برزخ باشند، خداوند تخفیف در عذابشون میده. این فضیلت و پاداش کسی که قرآن رو از رو چکا کنه بخون، خداوند بهش تخفیف در عذاب پدر و مادرش میده اگر اهل عذاب باشه. بعد فهموده و انکانا کافرن، مشکل دوستمون یعنی سوال دوستمون که بر ما فرستاده اینه، میگه آقا مگه شما تو بحث حضرت ابراهیم علیه السلام نفرمودید که اونجا استغفار کردن برای مشرکین کار درستی نیست برای کافرین و مشرکین؟ میگیم چرا؟ میگه اینجا چرا قرآن میخونن این بهره من میشه؟ پس این با اون تناقض داره. اینجا باز دوستمون متوجه نشده مطلب رو. نفس استغفار کردن یعنی طلب آمرزش کردن، ما میگیم خدایا فلان کس رو بیامرز، فلان کسو بیامرز یعنی گناهانشو از بین چی با من جواب بدی ببر، یعنی پاکش کن. خب یه نفر مشرکه یا کافره، خدای نکده فرزندی، الان تو خارج زیاد اینا که میان داخل ایران اینا ازدواج هم کردن با مردای مؤمن شیعه و اینا، خانوم های هستن که اسلام آوردن، پدر مادرشون هنوز کافرن، بالعکسش هم هست، خودش اسلام آورده شیعه هم شده، پدر مادر کافرن یا مشرکن، این نمیتونه برا پدر مادرش طلب مغفرت بکنه، قرآن ممنوع کرده. حالا چرا؟ برای اینکه شما وقتی بگی خدایا اینو بیامرز، دعایی رو داری انجام میدی، خواسته ای رو داری که اصلا برآورده شدنی نیست. مثل چی میمونه؟ مثل این همچی میکنه، شما بگی که مثلا میگی یه خواسته نامعقوله، یه سنگ گنده رو بذار جلوت، شما همچی کن، خدایا من میخوام روزی 2 ساعت به این زبان انگلیسی یاد بدم، یه فهم و شعوری به این سنگ عطا بفرما. خب اصلا سنگ ذاتن اون فهم و شعوری که بخواد زبان انگلیسی یاد بگیره چی؟ نداره. کافر و مشرک اگه بخواد آمرزیده بشه، قابلیت آمرزیدش رو هم باید داشته باشه، اون قابلیت رو نداره. چرا نداره؟ چون اول باید اون کفر و شرکش چی بشه؟ از بین بره. اون کفر و شرک مانع طلب آمرزش برای او هست، دقت بکنید اینا رو، مانع طلب آمرزش. ولذا خداوند متعال ممنوع کرده در قرآن. چرا الان ممنوع کرده؟ من که خاصیت فایده ای نداره شما این دعا رو بکنی، چون نمیشه آمرزیدش. باید اگه بخوام بیامرزیمش، باید اول اونو مسلمونش بکنیم که اسلام از چی هست تو رساله شما میخونید؟ از مطهرات هست. مطهرات شما میگید یکیش اسلامه، 11 تا 13 تا مطهرات، 11 تا، یکیش اسلامه، یعنی پاک کننده است، پاک کننده شرک و کفر، مطهرش اسلامه، مطهر شیلنگ آتش نشانی نی که روش آب بریزی، که مطهرش اسلامه، یعنی باید آقا شهادتین بگی، همین، این میشه تازه مسلمان. خب پس وقتی که کفر و شرک با اسلام که مطهر پاک کننده میشه، بعدش میشه طلب آمرزش کرد. وگرنه هرچم شما بگی فایده ای نداره، برای همینا قرآن ممنوع کرده. اون بحث استغفاره. اما ما میخوایم این سوالو کنیم، آقا یه نفر کافر از دنیا رفت، یه نفر مشرک از دنیا رفت، تموم، رفت تو جهنم، میره تو جهنم 100%، اصلا شک نکنیم میره تو جهنم. اما اینجا یه بحثیه، میگه که حالا در بحث معراج چند هفته دیگه که شروع بکنیم انشاءالله این سوالا تموم بشه، اونجا به شما عرض میکنم، ظاهرا یا تو بحث معراج یا در روایتی دیگه ای داره، که اونجا در حدیثی روایتی میفرماید که فلان کس کافر یا مشرک بود از دنیا رفت، ولی این به همسایه مسلمانش خیلی خدمت میکرد، میدونست این مسلمان اسلام نیاورد، ولی به این همسایه مسلمان خیلی خدمت کرد، مراعات همسایه مسلمانش کرد، چون کار خوب انجام داده، خداوند هم پاداش دهنده هست به هر کسی که کار خوب انجام بده، هر کسی باشه. ببین شمرم اگه کار خوب انجام بده باید پاداششو ببین، در این دنیا این پاداششو نگرفته، مرده رفته، خداوند در برزخ به این پاداش میده، در اون روایت تو میزان الحکمم هست، میفهمد پاداش این مشرک که همسایه‌شو مراعات کنه، همسایه مسلمانشو میدونسه این مسلمان خیلی مراعات این بنده خدا رو کرده، احترام به این گشته یا مثلا کارهای خوب دیگه کرده، فرمود که در برزخ اووردنش توی جهنم برزخی داخل یک محفظه قرارش دادن تو آتش، وسط آتشه که کلام خدا که مشرک یا کافر باید برن تو آتش، کلام نقض نمیشه، تعیاد قدرن، کلام نقض نمیشه، او وسط آتش میره، ولی به خاطر اون کار خوبش به آتش سوزونده نمیشه، دام تو اون محفظه هست، حالا تکلیفش معلوم بشه، قیامت برسه تکلیفش معلوم بشه، اون محفظه وسط آتش هست. گفت آقای برای چی محفظه؟ این کیه این وسط برای تو آتشه؟ حالا میگم برسیم بحث معراج انشاءالله اونجا شاید بحث کنیم. میفهمد این کسی بوده که مثلا فلان کار خوب رو انجام داده، مراعات کرده، تو دنیا پاداشش رو نگرفته، چون عموم کافران و مشتکان به واسطه کار خوبشون یا به شهرت میرسن یا به معروفیت، به هر چی که نیت داشتن میرسن، مثل چارلی چاپلین، مثل گراهام بل، مثل ادیسون، اینا همه موزشون رو تو دنیا گرفتن، به اونی که خواستن رسیدن. اونایی که کاری کردن نرسیدن به این مزدشون، خداوند مزد اینها و پاداش اینها رو اینجوری بهشون میده، تخفیف در عذابشون، نه طلب آمرزش، نه آمرزش گناهانشون که بیامرزه اینها رو. اینا باید اول اسلام میووردن. تفکیک شد بین این دو مقوله؟ بله. خدا بهتون جزای خیر بده.